بسم الله الرحمن الرحیم. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو اگر بنده خیشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. جمعی از عزیزان ما درخواست کردند که غزلی از جناب مولوی از دیوان شمس. ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ماز بیجاییم و بیجا می رویم. این بیجاییم و بیجا می رویم سوال کردن یعنی چه؟ لا اله اندر پی الا الله هست، همچو لا ما هم به الا می رویم. این هم سوال کردن چیه؟
بله، خیلی سوال خوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب هوشمندانه سوال کردن. حالا سوال کننده هر که هست نمیدونم، ولی سوال مهمه و مطلبی که مولانا اینجا مطرح کرده اینم به این زیبایی شاعرانه خیلی مطلب مهمیه. ما ز بالاییم و بالا می رویم. اولش میگه از بالاییم و طبیعتاً چیزی که از بالا آمده به بالا هم باز می گرد. اما در ابیات بعدی که خوندیم می فرماید بیجاییم.
ما از اینجا و از اونجا نیستیم.
و بیجاییم.
ما ز بیجاییم و بیجا می رویم.
در بیت اول می فرماید از بالاییم و به بالا باز می گردیم. در بیت بعد فرمود که ما از اینجا و اونجا نیستیم. پس اول چرا گفت از بالا؟ تمام حرف همینه. اینجا یه قد اجازه فرمود ما این مطلب مولانا رو باز کنیم. اینجا و اونجا، اینجا یعنی اونجا که من نشستم، من قرار دارم. شما الان وقتی میگی اینجا یعنی همونجا که نشست، اونجا یعنی جایی که اینجا نیست. حالا اونجا خیلی جهادیه میتونه باشه، اینجا فقط اینجاست. شما وقتی میگی اینجا، شریک داره اینجا دیگه؟ نه، بدیل داره. فقط اینجا هستی.
نه دیگه، اینجا
الان رو این صندلی نشستی، میگی اینجا، اینجا فقط این صندلی. ولی اونجا که میگی چند جا میتونه باشه؟
خیلی میتونه باشه.
اونجا خیلی جا میتونه، اونجا خیلی، اونجا همه جا میتونه باشه، اما اینجا فقط اینجاست. خب یه مطلب که اینجا فقط یه جاست، اونجا خیلی جاها میتونه باشه. حالا اینجا و اونجا مسافت مکانیه. این مسافت مال زمانی مکانه، مال مکانه. اینجا و اونجا مکان، داری به مکان اشاره میکن. خود مکان چیه وارد این بحثش نمیشیم که خیلی پیچیده است. مکان کجاست؟ اون چی که ما میبینیم مکان است یا چیزی در مکان؟ به من جواب بده، شما اشیا که می‌بینی در مکانن یا مکانو می‌بینی؟
در مکانن.
خود مکانو میشه دید یا در مکانو می‌بینی؟
در مکانو می‌بینی.
ما هر چی ببینیم در مکانه، اما خود مکانو می‌بینیم یا نمی‌بینیم؟
آه قشنگه.
این یه مطلب. حالا اینجا و اونجا جهته. ما در اصطلاح علمی و حتی عرفی میگیم جهت. چند تا جهت داریم؟ جهات سته.
سته بله.
شش تا جهت داریم. این شش تا جهت چیه؟ جلو، عقب،
بالا،
راست،
چپ، بالا، پایین.
بالا، پایین. این شش جهت. به قول حافظ دیر شش جهتی. این عالم یه دیریه که شش تا جهت داره. کره زمین بالا و پایین داره و چپ و راست و جلو و عقب. نه کره زمین، هر جایی. هر جایی که مکان باشه، همین گفتیم حالا مکان چیه؟ هر کجایی که مکان و جسم هست و زمان و مکان هست، هر کجایی که زمان و مکان هست، این شش جهت هست. یعنی بالا و پایین، یمین و یسار، جنوب و شمال. خب جهت اصلا چرا پیدا شده؟ جهت این جهات سته که گفتیم، شش جهت بالا و پایین و چپ و راست و جلو و عقب، این مال مکان و زمانه یا مال هستیه؟ هستی جهت داره یا ماده جهت داره؟
ماده جهت داره.
آفرین بر شما. موجود مادی جهت داره. حالا چرا ماده جهت داره؟ چون ماده بعد داره.
بعد.
ماده بعد داره یا نداره؟ ماده جسم مادی بعد داره یا نه؟
بعد داره بله.
چند تا بعد داره؟
شش جهت.
سه تا بعد.
بعد سه تا بعد.
سه تا بعد داره. طول و عرض و عمق. طول و عرض و ارتفاع. به قول شیخ الرئیس ابو علی سینا علیه الرحمه در تعریف جسم چقدر زیبا تعریف کرده هزار سال پیش، میگه جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. جسم در حد ذات یه پیوستگی داره، یه اتصال داره، وقت سه تا بود داره، طول و عرض و عمق. اگر گسسته بود ما نمیدونستیم بودش کجاست. گسستگی یعنی اتصال نبود، ما بودا نمیفهمیدیم. پس بود مال اتصاله. پس سه تا بود داریم، شش تا جهت. هر سه بود جسم و هر شش جهت عالم، این عالم زمان و مکان و عالم ماده است. خوب توجه کن. حالا نمیشه یه عالمی فرض کرد، حالا من در عالم فرض صحبت، بلکه براهین اثبات میکنه که هست، عالمی فرض کنیم که جهت نداشته باشه، بودم نداشته باشه، میشه فرض کرد یا نه؟
چرا نمیشه؟
چرا نمیشه؟ میشه؟ بلده. که موجود باشه بود نداشته
باشه، بله،
سه تا طول عرض و عمق نداشته باشه ولی موجود باشه. سه تا بود که نداشته باشه، طول عرض و عمق نداشته باشه، جهت هم نداشته باشه، میشه همچه موجودی فرض کرد یا نه؟
چرا نمیشه؟
برای آدم های حسی مسلک یه مقدار سخته. آدم های پوزیتیویست و حسی مسلک میگن نه ما نمیتون. بله، به هر صورت همطور که از کردم جهات سته و ابعاد سگانه و اینجا و اونجا، این کلمات که ما به کار میبریم همه الفاظ هستن که در این جهان مادی و عنصری معنی داره و معنیش هم ما خوب میفهمیم. ولی میتوانیم فرض کنیم موجودی که جهت نداره، یعنی بعدم نداره، موجود هست اما طول و عرض و عمق نداره، بلکه طول و عرض و عمق نداره، جهت هم نداره، اون موجود ما اسمش رو میگیم موجود مجرد. حالا من یک مسئله اعتقادی رو مطرح کنم. مثلا خداوند تبارک و تعالی، خداوند موجوده، بعد داره، طول عرض و عمق نداره، جهت داره، چپ و راست داره، چپ و راست نداره.
فاینما تولو فتم و چل،
تمام شده، همه جا هست، همه جا حضور داره، بعد و جهت و اینجا و اونجا نداره، همه جا هست. حالا این حق تعالی هست و موجودات مجرد. حالا از حق تعالی یه قدر بهم عقل، عقل که میگم یعنی ادراک کلیات، خصلت عقل ادراک کلیاته. ادراک کلیات چپ و راست داره؟
نخیر.
اصلا درک چپ و راست داره؟ جلو و عقب داره؟ اینجا و اونجا داره؟
خود معنی دیگه، معنی.
خود معنی بسیار، به قول اون عارف خود مولانا در یه شعری که اون شعری الان در خاطرم نیست که شعرشو براتون بخونم، مضمونشو میگم، عجب حرف میزنه این عارف بزرگ. میفرماد لفظ به گوش تو اون اندازه نزدیک نیست که معنی به قلب تو. گوش بده، لفظی که من میگم الان به گوش شما میرسه یا نه؟ هر صدایی به گوشتون میرسه نه؟
بله.
صدا به گوش چقدر نزدیکه؟ هر صدایی که در فضا تنی نفکن باشه، از جمله کلمات الفاظی که آدم ها میگن،
سخنی که آدم ها میگن، که بستاند تو را بی نیاز از لفظ گرداند تو را.
خب حالا میخوام لفظ، مثال لفظ به گوش چقدر نزدیکه؟ خیلی
خیلی.
گوش الفاظ رو، کلمات رو میشنوه. حالا الفاظ به گوش نزدیکترن یا معنی به قلب؟
معنی به قلب.
با همون اندازه که لفظ الان سخنی که من میگم گوش شما میشنوه و این دستگاه ضبط میکنه و نزدیکه، معنی به قلوب نزدیکتره.
ای خدا جان را تو به معان مقام که درو بی حرف میروید کلام.
پس معانی قلبم یعنی عقل، قلب و عقل و سر سویدا و باطن انسان، معانی به قلب و عقل نزدیکترند از الفاظ به گوش. معانی هستند یا نیستند؟
چرا؟
سنگینند یا سبکند؟
نه نه سنگینند.
پیرند یا جوانند؟
نه پیرند نه جوان.
طول و عرض و عمقشون چقدره؟ هیچ. معانی
ندارم.
معانی نه طول دارد نه عرض دارد نه عمق، نه اینجاست، نه معنی اینجاست یا اونجا یا همه جا؟
همه جا.
یک معنی همه جا هست. مثال دارم میزنم. ببین پس درست میفرماید. ببین ما غالبا، حتی نه تنها ما، هر آدمی، مشکل بشر، این مشکل بشر چه ادراکاتش دارای مراتبه، از حس یعنی حواس پنجگانه گرفته تا وهم و خیال و عقل و ادراک کلیات و مقام شهود، این همه ادراکه. منتهای مطالب این است که بسیاری از مردم در حد ادراکات حسی و حد اکثر وهمی و خیالی گرفتارن، به عالم معانی راه ندارن. وقت اینه که اینجا و اونجا که مولوی میگه براشون مشکل میشه که اینجا کجاست، اونجا کجا، بیجا کجاست و ما به کجا میرویم. خب ما یه جایی میرویم که اینجا جا نیست، نقطه مکانی نیست، ما به عالم لامکان میرویم. ولی هرچی من میگم عالم لامکان، یه آدم حسی مثلا میگه لامکان کجاست، ما خارج از مکان نداریم. میگیم عالم لازمان، میگه لازمان کجاست، برای سخته چون همه چیز رو زمانی و مکانی میفهمه. حتی عالم، ببین دیگه ما از کلمه عالم مانوس‌تر نداریم. همه آدم ها میدونن جهان یعنی چه عالم، تا به شخصی بگی عالم، عالم هستی، عالم وجود، جهان، میفهمه یعنی چه، نمیفهمه؟
بله.
حالا از یه آدم پرس عالم یعنی چی، جهان یعنی چی، خوب گوش بدین. فوری به ذهن یه آدم معمولی میاد که جهان مجموعه ای، توجه کنیم به من، مجموعه از اشیاء. اشیاء چی هست؟ کوه، دریا، صحرا، جمادات، حیوانات، نباتات، انواع درخت ها، انواع آب ها، انواع سنگ ها، انواع خاک ها، انواع خوردنی ها، انواع لباس ها. همینطور چقدر چیز داریم در عالم؟ اشیاء چقدر هم در این عالم؟
خیلی، بی نهایت.
از پشه گرفته همینطور خیلی زیاد هم. ازش پرسیم عالم یعنی چی؟ میگه عالم مجموعه این چیز هاست. در واقع عالم در نظری آدم حسی مسلک به یک موزه شبیه تره. موزه که رفته یه موزه های قدیمی، چقدر اشیاء عتیقه توش هست. موزه یعنی جایی که اشیاء عتیقه هست. یه آدم معمولی فکر کنه عالم یه موزه است، از هر چیزی در این عالم یه نوعی هست، یه چیزی هست. این یه نوع تفکره. از یه آدم یه پرسی عالم چیست، به چی شبیه، اون آدم که دقیقه تر میگه عالم یه رودخانه است. رودخانه مجموعه اشیاست یا یه جریانه؟
جریان.
جریان. موج در آب رودخانه و دریا هست یا نیست؟
چرا نیست؟ هست.
یه موج هست یا چندین موج هست؟
خیلی موجه.
در تمام مدت عمر شما و هر کسی که هرچی طولانی باشه عمرش، بشینه سر یک دریا و سر یک رودخانه و موجها رو تماشا کن. همین دریای خزر تش ببرید بشین موجش رو تماشا کن. یا رودخانه زاندین ها شنیدم الحمدلله آب اومده این روزا. موجها رو تماشا کن. دو تا موج تکرار داره یا هر موج یه جوره؟
نه، هر موج یه جوره.
تا ابد که امواج بیاد تکرار در موج هست؟
نه.
بعضی ها فکر کنن موج تکراره. تکراره یا هر موج یه جور دیگه هست؟
هر موج یه جوری.
آفرین بر شما. حالا عالم به رودخانه شبیه تره که در جریان است و هر لحظه یک موج تازه‌ای دارد، یا به یک موزه که اشیاء عتیقه رو پهلو هم چیدن؟ جواب بده منم.
دریا شبیه تره.
به دریا و رودخانه شبیه تره. جریان دارد، میگذرد و موج دارد و هر موجش هم جدید و تازه است، هیچ موجی هم تکرار موج دیگر نیست. عالم به این شبیه تره. تو بگیم یه موزه است که اشیاء رو پهلو هم گذاشتند و هر چی دلت میخواد تو این موزه هست. این اگر کسی دریا عالم رو دریا ببینه و رودخانه ببینه و موج ببینه و امواج رو غیر مکرر بداند، تازه این عالم ماده است. تازه این عالم ماده است، یعنی جهان عنصری در جریان دائم است، تغییر دائم و هر موجی جدید است. عالم معنی اونم یه دریاست. تلاطم دریای عالم معنی از عالم عنصر کمتر نیست. توجه کن آقای دکتر، عالم معنی هم متلاطمه، آرام نیست. فکر کنم دریای معنی تکون نمیخوره. اینم یه. ولی موج دریای معنی با موج دریای ماده متفاوته. موج رودخانه سن، رودخانه زاینده رود، دریای خزر یه جوره، موج دریای معانی موج دیگره. لحظه به لحظه موج میزنه، معانی مکرره. اصلا تکرار در عالم هستی نیست، نه در عالم عنصر، در نفس ما. ببینم شما یه نفس مکرر کشیدی تا حالا؟
نه، هر نفس نو میشه.
باریکالله.
تا دنیا و ما.
آدمی که 100 سال 150 سال عمر میکنه چند تا نفس میکشه؟ خب میشه شما چند تا نفس؟ هیچ نفس مکرر کشیده؟
نخیر.
یا هر نفسش تازه است؟
هر نفس نو.
هر نفس نو میشود.
بی خبر زین نو شدن اندر بقا.
به همطور که نفس کشیدن ها تکراری و هر نفسی تازه است، هر حرکت نبضی، نبض ما مرتب حرکت میکنه، نمیکنه؟
چرا؟
آیا این حرکت ها مکرره یا هر حرکتی غیر حرکت سابقه؟
غیر حرکت سابقه.
همینطور نبض عالم میزنه و هر نبضش غیر نبضه؟ عالم نفس میکشه، هر نفس غیر نفس ها، موج داره، هر موجش غیر موج سابقه. این مال عالم عنصر و عالم ماده است. حالا عالم معنا دریایی است که امواجش بیکرانه است و هر معنایی همه هستی است. معنی فراگیره، معنی جا نداره، اینجا و اونجا نداره. میگه که با بیجا میرویم، یعنی چه؟ بیجا رو به معنی بی معنی معنی نکن. بیجا یعنی عالم معنی. عالم معنی مکانه یا نه؟
آخه
وقت جا داره عالم معنی؟
نخه.
پس عالم بی جا میرویم، مولوی داره بی جا میرویم. بی جا میرویم یعنی چی؟ یعنی به عالم معنی
میرویم. لا مکان میرویم.
لا مکان و لا زمان. معنی اما جا نداره. نقطه اتکایی که تو بگی اینجا و اونجا مسافت مکانی و زمانی نداره. پس عالم بی جا میرویم. فقط هنوز یه نکته باقی مونده که همه اینا رو گفتیم، شما میتونی از من بپرسی که اگر عالم معنی جای مکانی و زمانی ندارد و فوق زمان و مکان است و اینجا و اونجا ندارد و بیجاست، پس چرا مولانا میگه به بالا میرویم؟ اینجا نکته مهمه. اجازه بدین اینجا رو توضیح بدم. در این جهات سته که ما گفتیم، امام، خلف، جلو، عقب، یمین، یسار، بالا و پایین، بالا رفتن یه بالای جهتیه، مثل یمین و یسار، جلو و عقبه، این هم اعتباریه. این اینجا دست چپ دست من، اینجا دست چپم، علامه من و شما که مقابل هم نشستیم، اینجا که این کتاب هست دست راست منه، برای شما دست چیه؟ این کتاب دست راست شما دست چپه؟
بله این دست چپه،
ولی برای من دست راسته. هم روبرو نشستیم، فاصله من شما چقدره مگر؟ ولی این کتاب تو این تاخچه طرف دست راست منه، برای شما طرف
دست چپ.
اعتبار دیگه، با یه اعتبار عوض میشه. برای من دست راسته، برای شما دست چپه. شما بخواید نشون بدید کتاب دست چپ من بود، من بخوام نشون بدم میگم کتاب دست راست من بود، درسته؟ این جهت ها عوض پیدا میکنه، بالا و پایین افقی هم فرق میکنه. الان مثلا ما میگیم که مثلا کره خورشید، میگم کره ما بالاتر از ما، میگیم یا نمیگیم؟ میگیم کرات بالاتر میره. حالا واقعا بالاست یا حالا کسی در کره ماه باشه چی؟ وقت اینجا ما کره زمین پایینه یا بالا؟ اصلا کره زمین کجاست؟ بالا پایین داره؟ اینا اعتباریه. اما یک امای بزرگ، بالا پایین در عالم هستیه، هستی بالا پایین داره ولی نه جهتی. ببینم شما ادراکات حسی الحمدلله داری، الان خوب منو میبینی، با چشمت خوب میبینی یا نه؟
بله.
حرفانم که خوب میشنوی، لمس هم که میکنی، حواس پنجگانت فعال ماشون، این یه ادراکه، ادراکات حسی پنجگان. یه ادراک خیالی داری، الان تخیل کن در خونتون، در فلون تاخچه اتاقتون چه کتابی گذاشته، میتونی تصور کنی؟
بله بله.
اتاقت که اینجا حاضر نی؟
نه میتونم.
ولی میتونی تصور کنی در اتاقت فلون کتاب فلون تاخچه گذاشته. این تخیل وسیع تره یا حس؟
این تخیل.
تخیل. تخیل بدون مکان؟
بله منو میبره.
میره همه جا میره، ولی حس اینجا رو باید. خب از تخیل هر عقلته. عقل چی میگه؟ میگه هر معلول علت میخواهد.
این دیگه اصلا مکان نه.
دو به دو مساویس با چهار. وقت این تاخچه اون تاخچه داره، این خونه اون خونه. دو به دو مساویس با چهار، این خونه اون خونه داره.
نه دیگه.
شرق و غرب داره. کره مریخ، کره آسمان، کره زمین داره.
این دیگه از همه وسیع تره.
حالا این که میبینی میشنوی بالاتره یا اون که تخیل میکنی بالاتره یا اون که تعقل میکنی؟
تعقل دیگه.
اون بالا جهتیه یا وجودیه؟
وجودیه.
یه بالایی داری که این سقف بالاست، نمیگی سقف بالاست؟ این سقف بالای ماست دیگه الان. این اعتباریه، جهتیه. اما عقل بالاتر از حس است، جهت داره؟
آم وجودیه.
این چه بالاتریه؟
تعالیه.
تعالی وجودی. پس اونجا که مولانا میگه به بالا میرویم، بالای جهتی منظورش نیست. نمیگه میریم پشت بوم، شما رو این پشتیبان بری بالاتر از پشتیبان شما نی؟
چرا؟
اگه این ساختمان 20 طبقه باشه شما برو این پشتیبان.
بالاتر از این کارای منم هست.
به همطور هست.
بله.
اما این بالا که مولا میگه ما به بالاییم و بالا میرویم، بالای جهتی رو نمیگه، بالای معنوی رو میگه. یعنی از حس به خیال، از خیال به وضع، به عقل، از عقل به مافوق عقل، از ممکن به واجب، از ملک به ملکوت، تا هاهوت تا سرمد میرم. این بالای جهتی نیست، اما از بالا که بالای معنوی و وجودی که بگذاریم، همه جهات سته ششگانه اعتباریه. الان مثال زدم برای شما، همین الان این کتابا دست راست منه، برای شما دست چپه، یه اعتباری بیش نیست.
بله.
ما جامون عوض کنیم باز دوباره حرفونو باید عوض کنیم.
آره.
این پس این
جناب
بالا
مولوی در مثنوی هم بیانات خوبی داره، تو گویی خیلی تأمل داره روی این مسئله که مردم معمولا اسیر جهتن، اسیر مکان و زمان. بی خود از این فضا اونا رو بیاره بیرون.
همین
همون که فرمود پست و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت اون جان پاک ظلمن است.
جان پاک ظلمن جهات ست نداره،
که تو مکانی، جان تو در لامکان.
تمامه.
این دکان بربند و بکشا اون دکان.
تمام. ببین این همه حرف همین مرد بزرگه. خب تن من در مکانه، تن من بدون مکان نمیشه که.
آره.
حتی وقتی آدم بمیره باز در مکان تو قبره، بالاخره یه مکانی داره، جسم مکان میخواد. ما جسم بی مکان نداریم. اما روان و روح و جان آدمی
اصلا مکان،
عقل آدمی تو مکانه. همین مسئله، تمام مسئله همینه. یعنی فیزیک و متافیزیک، مسائل ناسوتی و لاهوتی به جا برمیگرده دیگه، که عقل آدمی توی مکان معینی نیست. مکان برای عقل مهم نیست که اینجا و اونجا نداره عقل. یک ادراک عقلی در کره مریخ به همون اندازه ادراک عقلی است که در کره زمین، در هر کجا عالم، در ملک و ملکوت ادراک عقلی، ادراک عقلی هیچ فرق نمیکنه. معلول علت میخواد.
بله.
این به کره زمین اختصاص داره یا همه جا عالمه؟
همه جای
همه جا عالمه.
استاد یه میان برنامه ببینیم، شما هم به زیبایی توضیح دادی. پس یه بیجایی داریم، یه بیجهتی. تو میفرماید این جهان از بیجهت پیدا شده، چون ز بیجایی جهان را جا شده. یعنی چیزی که بیجا هست، بیجهت هم
هست.
بله. جهان.
بله.
ما همیشه میخوایم ببینیم اول و آغاز جهان و پایان. بله. جهان چیه؟
از خود جهان، همین کلمه جهان، کلمه فارسی و چقدر کلمه قشنگی هست. اگر جهان رو بخوایم مادهش رو پیدا کنی در لغت فارسی، که لغت فارسی، ببین شعر فارسی، هیچ زبانی به اندازه شعر فارسی حکمت توش نیست. زبان فارسی از جمله زبانهاییست که بار حکمت در اشعار پیاده شده. بیشتر به زبان نظم حکمای ما حرف زدن، البته با غیر نظم هم صحبت کردن، ولی بار سنگین معارف ما در زبان فارسی عرض میکنم به زبان شعر گفته شده. کلمه جهان با جهندگی هم ریشه هست یا نه؟
چرا؟
جهیدن.
مثلا جهان از جهیدنه. بله.
باریکالله. جهان از جهیدنه. جهیدن یعنی چی؟
جنبش، حرکت.
جنبش، حرکت، پریدن. جهید یعنی جنبش کرد، حرکت کرد، پرید. بله. جهان یعنی جهنده. جهنده یعنی رونده. رونده یعنی متحرک. جهان آرامه یا همچنان مثل رود میرود؟
رود میرود.
آها. و موج میزند.
موج میزند.
و هر موجی تازه است. ببین چقدر مهمه. حالا در این جهندگی، این جهان جهنده که جهان است، یعنی جهنده است و پیش میرود و میرود و همیشه میرود. یک سوال، چرا از من نمیپرسی این جهان جهنده و رونده به کجا میرود؟ این سوال هست یا نه؟
چرا؟
به کجا میرود؟
ایان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم.
حالا جهنده از شرق به غرب میرود؟
نه.
و به غرب که رسید نمیرود؟
چرا؟
از غرب به شرق میآید، از جنوب به شمال، از شمال به هر، به هر کجا که روی در این کره زمین، در این کهکشان رونده است. کجا میرود؟
به بی جایی.
قال شعر مولوی، ما از بی جاییم و اونجا میرویم.
خونده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها میرویم.
ببین
انا لله و انا الیه راجعون.
حالا با کمال تأسف این جهان جهنده و رونده و گذرنده ما به یه چیزای دل میبندیم و اون چی که مایه دل بستگی میشود موجب نزاع هم میشود. یه مطلب کلی من ما عادت داریم قاعده فلسفی بگیم. آقای لاریجانی میدونی نزاع ها و جنگ ها سر چی در میگیره؟ هر اون چیز که مایه دل بستگی است منشأ نزاع هم هست. ببینم اگر چیزی موجب دل بستگی نباشد و کسی اصلا اونو دوست، یعنی دل هیچ کس به او بسته نشود، سر او جنگ و نزاع
نه رها میکنه،
هیچ جنگی نمیشه. جنگ ها، نزاع ها، اختلاف ها، دعوا ها سر چیه؟ سر اون چیزی که موجب دلبستگی انسان هاست. درسته؟ یه چیزی موجب دلبستگی سر اون دعوا میشه. حالا چه چیزهای موجب دلبستگی ما هستند؟ متاسفانه چیزهای فرومایه که چون نیک بنگری اونقدر ارزش ندارن، ظاهرا ارزشی دارن و موجب دعوا و نزاع میشن، ولی آدم دقیق و نظر حکیم عالی مقام که به عالم بیجا مینگرد دل بسته میشه به چیزهای پست فرومایه،
اون چیزهایی که جا دارن.
اونها پس اون که دل نمیبندد با کسی هم دیگه در نزاع واقع نمیشه. تمام نزاعها، جنگها، تفرقه‌ها مال دلبستگی‌ها به چیزهایی است که زود گذره. جنگ 72 ملت
همه را عوض بنه.
همه را عوض بنه. حافظ چقدر خوب، همشون خوب میگن، هم مولوی خوب میگه هم حافظ، یکی پس از دیگری بهتر از هم میگن. همه را عوض بنه یعنی چه؟ این تو گرفتاری، ولش کن، چون ندیدند حقیقت
راه افسانه.
راه افسانه است. اینا همه افسانه است. کسی که به حقیقت برسد، وصول پیدا کند به عالم حقیقت، در افسانه گرفتار نمی شود. حالا یک سوال اینجا پیش می آید، پرسش پیش می آید، برای رسیدن به حقیقت چگونه باید رفت؟ بعضی میگن که مسئله من طرح میکنم، این مسئله به ذهن ما میاد بعدم نیم، با زیرکی باید به حقیقت رفت و رسید، یعنی یا با حقیقت زیرکی را به کار برد، زیرکی را در خدمت حقیقت بگیرم و زیرکانه حقیقت را به پیش ببرم، یا زیرکی را در خدمت حقیقت قرار دهم. نظر شما چیه؟ حقیقت در خدمت زیرکی باشه یا زیرکی در خدمت حقیقت؟
اگر حقیقت رو یافتم دیگه با زیرکی باید حفظش
کنم. زیرکی رو در خدمت حقیقت قرار میدی، ولی حقیقت نیازمنده به این زیرکی ها هست. اگر کسی به حقیقت رسید نیازمنده به این وسائل هست
نه دیگه،
که زیرکی بکنه، زیرکی نکنه، دروغ بگم، راست بگم، حیله کنم، نکنم، کلک بزنم، سیاست به کار ببرم. رسیدن به حقیقت نیازمنده به این کارها هست؟
نه.
اینا مسئله که با زیرکی به حقیقت برسم،
بله،
یا به حقیقت برسم ولو زیرکی به کار نبرم، کدومش درسته؟
با زیرکی باید هم حقیقت رو بگیرم هم
نمیشه به حقیقت برم ولو نیاز به زیرکی نداشته باشم.
چرا؟
میشه؟
بله.
و به حقیقت رو پیشه کنیم دیگه. جنگ 72 ملت هم عوض بنهیم. آره. انشاءالله توفیق پیدا کنیم.
جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جنهاش در حقیقت اتحاد دارن دیگه.
تمام شد و رفت. اتحاد جز در حقیقت ممکن نیست. حقیقت چند تا حقیقت داریم آقای لالی؟
حقیقت.
بس کسی که به حقیقت رسید واحده. همه اشخاص اگر به حقیقت رسیدن حقیقت یک چیز بیشتر نیست. اما در غیر حقیقت چقدر اختلاف هست؟
خیلی.
الا ماشاءالله. در حقیقت اختلاف نیست. پس تمام اختلافات این عالم مال اینه که به حقیقت نرسیدن.
ندیدن حقیقت راه افسانه.
وقت در افسانه تا آخر عمر گرفتارن.
چقدر زیبا حافظ.
ببین چقدر اینا زیبا میگن، همین اشعار عرفای ما.
بله.
حکمای ما که به زبان شیرین فارسی هم سخن گفتن. بار حکمت زبان فارسی آقای لاریجانی، اینجا من ناسیونالیستی حرف نمیزنم، نژادپرستانه سخن نمیگم، بار معنوی حکمت که در زبان فارسی ما وجود دارد علل اطلاق در هیچ زبانی نیست. من اینجا نمیخوام نجات پرستان صحبت کنم.
ببین همین یه حقیقت، اینم یه حقیقت،
اینم یه حقیقته باریکلا. و متاسفانه این مورد غفلت قرار گرفته. یعنی حافظ به درستی خونده نشده، مولوی به درستی خونده نشده، یا اگه خونده شده سطحی خونده شده. اینه باید این معانی مطرح بشه، برملا بشه. این بزرگان چقدر خوب حرف زدن.
حضرت علامه طباطبایی ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون مطلب لطیفی داره. میگوید چرا انا لله و الیه راجعون، یا مثلا میگیم که الیه ترجع الامور یا الیه المسیر، چرا الا بکار اند الله فلا بکار نمیره؟ میگه که الا سو به بی سویی است. قشنگ گفته.
بله بله بله.
تو گویی که اینا را تورق کرده هم
هم بله. خب حکیم بود، مرحوم علامه طباطبایی حکیم بود. این
الا را آدم متوجه بشه، خود حرف هم خیلی
خیلیه. بله این بیجایی که اینجا مولوی میگه عجب جایی است. اون جایی که بیجایی است.
خونده انا الیه راجعون،
الیه به سوی حق تعالی. حق تعالی سو داره اما سوی بی سویی است. سوی حق تعالی بی سوییه. بی سویی یعنی سوی جهتی نی، مکانی و زمانی. سو هست اما سوی بی جهت.
همه جهتی میشه دیگه.
و دیگه جهت اونجا مطرح نی اصلا. یمین و یسار نداره، جلو و عقب نداره.
هر کبوتر می پرد در مذهبی، جانب ما جانب بی جانبی.
آفرین. همه اینا رو مولوی تام. جانب ما جانب بی جانبی است. جانب هم با جنب هم ریشد. میگه جنب جانب. جنب یعنی چه؟ جنب یعنی این طرف. جنب من، جانب، جنب. اینا همه طرفه. اینا همه در عالم محسوسات معنی داره. حد اکثر تا عالم خیال معنی داره. به عالم عقل که برسیم دیگه عالم بی جانبیه.
بله. خیلی جالب. خب این یه سال. سال بعدش این بود که لا اله اندر پی الا الله هست. همچو لا ما هم به الا می رویم.
لا اله الا الله.
خوش کلی بحثه.
آقای لاریجانی عجب فرمایشی فرموده. کلمه توحید رو هم شما می دونید، همه مردم می دونن. کلمه توحید چیه؟
کلمت لا اله الا
الله. این کلمه توحید. یعنی هر کس این کلمه رو گفت موحده، خدا پرست. اما اجازه بدین کلمه رو یه قد باز کنیم. اجازه که میفرمایید؟
خواهش میکنم.
این کلمه عربیه، حالا فارسیش هم میشه گفت. لا، لا نفیه دیگه. نه وقتی میگن لا یعنی نه، لا یعنی نه، لا اله. این لا اله یعنی چه؟ الا اللهشو نگوها. اگه الا الله نگفتی گفتی لا اله. چی گفتی؟ چی گفتی؟
نه الله،
نه خدا،
نه خدا.
این ایمان یا کفره؟
این که کفر میشه.
کفر محضه. لا اله یعنی نه خدا، خدا نیست. کفری از این بالتر نداریم.
نداریم. بله.
بلا فاصله میگه الا الله. حالا چی شد؟
حالا شده این توحید.
این توحید. ولی این فاصله کفر و توحید چقدر نزدیکن. لا اله کفره، الا الله توحید محضه. ببین چی داره میگه. الا الله. به به به.
خیلی زیبا.
این دو کلمه رو به هم بچسبون توحید درست میشه. از هم جدا کن چی؟ از لا اله. وقتی میگی لا اله کجا میخوای بری؟
الا الله.
به الا الله میخوای بری؟ نمیخوای بری به الا الله؟
چرا؟
اگر در لا اله بمانی که در کفر موندی، در شرک موندی. اما از لا اله به کجا میروی؟
به الا الله.
به الا الله میروی. و الا الله این توحیده. و وقت اون لا اله معنی پیدا میکنه. الا الله که گفتی، اون لا اله هم اول که کفره، لا اله کفره. اما الا الله که گفتی، لا اله هم معنی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدایان دروغین، بت‌ها، خدایان موهوم نیستند. لا اله. پس چه هست؟
الا الله.
خدای واحد حقیقی بسیط محض غیر
صمد احد.
به به. ببین چقدر در این کلمه معنی هست.
لطیف تر از اون در مثنوی میگه من چو لب گویم لب دریا بود من چلا گویم مراد الله بود
مراد الله بود ها داره میگه اگه وقت گفتم لا اله فکر نکنید من کافرم چه بسا من لا اله رو گفتم و نفس به من اجازه نداد که الا الله بگم چه بسا آدم میگه لا اله اجل برسه دیگه الا الله شو نگه مولوی احتیاط کرده میگه حواستون جمع باشه مردم من اگر لا اله گفتم لا گفتم مرادم الا اللهه فکر نکنین که من لا میگم چون من چه بسا گفتم لا اله دیگه مجال پیدا نکردم الا الله رو بگم منو کافر ندونید
آفرین
ببین شعر شو دوباره بخون چقدر زیبا گفته
من چو لب گویم لب دریا بود من چو لا گویم مراد الله بود
من چو لا گویم مراد الله بود ای مردم من لا اله گفتم فکر نکنین لا اله دنیا میمونم نه 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 لا اله میگم برای اینکه الا الله رو بگم و چو لب گویم لب دریا بود ببین چی داره میگه وقتی که لب میگیم از این کلمه لب رو بگی آدم ها چی میفهم از لب همین لب و دهانه دیگه نه
آره
میگه من از لب که میگم این لب رو نمیگم که برای خوردن و خوابیدن و سخن گفتنه این لب لب همه دارن من لب دریا رو میگم حالا لب دریا دریای خزر دریای مدیترانه دریای آرام همین لب آدم هم میتونه لب دریا باشه خب گوش بده این لب یه وقت باشه غذا میخوری آب مینوشی خب لب دیگه لب دهنه دیگه بیش از لب دهنه سب کنم این لب لب ما برای خوردن بیش از لب دهن معنی داره؟
نه برای خوردن
لب دهن اما اگر چنون توی کلام حکیمانه بگی که ازلی و ابدی باشه وقتی این لب لب دهن یا لب دریاست
نه دیگه لب لعله
یک سخنی در آمد که دریاها رو در می نوردد توجه یک سخنی از لب شما در آمد که جهان را در می نوردد وقتی لب شما لب دهن یا لب دریاست
اون فراتر از همه چیه
از لب دریاها بالا
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
بگذرد از حد دو جهان بی حد و اندازه
شود
وقتی لب لب دریاست یا لب خوردنه ببین چی میگه مولوی میگه من چه لب گویم
لب دریا بود
من لب میگم اما سخنی میگم که از دریا عمیق‌تره آقای لاریجانی این لب من نگاه نکن من با این لب میخوام سخنی بگم که دریا صفته وقت لب من لب دریاست درسته یا نه؟
بله
لا اله هم اگه گفتم منظورم الا اللهه نشینده الا الله رو بنا به لا اله نگیر من لا اله رو برای الا الله میگم چقدر زیبا حرف میزنه خود همین لب دریاست
تا تو اون دریا از لبش وارد شدی نهایت یه صدف میرسی
بله ده.
ولی تو این دریا فرو بری چه گرها
و لایتناهی جهان رو
چه گنجینه پنهان
با یه جمله جهان رو فرا میگیری با یک جمله این لب دریاست و دهن شما دریاست ماشالله ماشالله
بله.
من چو لب گویم لب دریا
چقدر زیبا گفت
من چو لب بله.
یه معنیش اینی که انسان تا هرچه غیر است لا اله همین معنی میده نکنه نفع غیر نکنه اثبات یارم نمیشه
بله نه همین
به این مدام در حال
اینی که ما بارها اینجا از دیالکتیک توحیدی صحبت میکنیم
یه معنی دیالکتیک
منظور اینه بله ببین این شرک و توحید خیلی قرینه نزدیکترین چیزن به هم عرض کردم با لا اله شرکه با الا الله توحید
چقدر پیچیدن
چقدر به هم نزدیکن
تنیدن به هم
بله و اتفاقا عقاید مردم هم همینطوره به همین سادگی میتونن کافر باشن به همون سادگی میتونن مؤمن باشن یعنی فاصله بین کفر و ایمان بسیار ظریفه یعنی از ابریشم باریکتر و نازکتره بله آدم باید حواسش جمع باشه که این فاصله عظیم که در این حال اینقدر نزدیکن
چقدر دقت میخواد
اینجاست که نهایت دقت لازمه و نهایت توجه و هوشیاری ولی چه بسا انسان در یک لحظه غفلت در کفر فرو بره دیگه خیلی توحید دقیقه دقیق ترین چیز عالم هستی توحیده ما چیزی از توحید دقیق تر و ظریف تر نداریم خیلی حواس جمع میخواد و اینا مردان موحد بودن واقعا چقدر زیبا صحبت کردن در باب توحید
خیلی کشتی نوحیم در طوفان روح لاجرم بی دست و بی پا میره
خوش بده کشتی نوحیم در طوفان روح ببین آقای لارج چی داره میگه یه طوفانی بر حضرت نوح اومد که از فارت تنور از تنور آب جوشیدن گرفت و آب ما تا سر کوه ها رو واستوت علل جردی تا سر کوه ها رو آب گرفت. خب حضرت نوح هم کشتی ساخته بود قبلا و
سوار
کسانی که سوار کشتی شدن نجات پیدا کردن، درسته؟ اونام که سوار کشتی نوح نشدن غرق شدن. این کشتی ظاهرش آبی بود که در این کره زمین آمد و کره زمین رو فرا گرفت و یه دریایی شد و کشتی نوح هم موجب نجات شد. خب یه طوفانی در زمین در گرفت و یه آبی کره زمین رو فرا گرفت، یک طوفانی و یک موجی عالم روح رو فرا میگیره. نمیشه در عالم روح طوفان بیاد؟
چرا؟
ببینم طوفان این عالم اینجا بیشتر یه طوفان روح.
طوفان روح
وقتی طوفان روح بیاد چه کار باید کرد؟ با چه کشتی میتونی از طوفان روح نجات پیدا کنی؟ اون کشتی که شما را از طوفان روح نجات میدهد اون چه کشتیه؟ شعر شده باره بخون.
کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا میرویم.
لاجرم بی دست، در این کشتی باید با دست و پا بری تو کشتی، یا اگر هم در این آب غرق بشی باید با دست و پا شنا کنی. اما در طوفان روح اگر طوفان اومد و خواستی در اون طوفان شنا کنی یا در کشتی بری، با این دست و پا میری
غرق میشی
یا با چیز دیگه. اونجا تعقل، معرفت، آگاهیه. اونجا آگاهی میخواد یا دست و پا میخواد؟
دست و پا تعلقات باید ببری.
اینجا در آب اگه شما رفتی شنا بلد نباشی با دست و پا باید شنا کنی یا بی دست و پا؟ شنا که بلدی الحمدلله،
بله،
با دست باید شنا کنی، آبا رو بدی زیر بدنه، شنا که بلدی، آبا میدی زیر خودت شنا میکنی اگه شناکر ماهری باشی. با دست و پا تلاش میکنی شنا میکنی، با دست و پا اینجا شنا میکنی در آب تو دریا، اگه شناگر خوب باشی به دریا میری ایبم نداره. اما در طوفان روح اونجا با چی باید شنا بکنم؟ با این دستم؟ با این پا؟
اونجا باید همین دست و پا
اونجا دست و پا
تعلقات رو کنار بذار،
دست و پای معرفت تعلقات رو کنار بذار، سنگینی ها و وزر و وبال دنیا رو کنار بذار، رها بشو، آزاد بشو، آزاده، آزاده معنوی بشو، با عالم معرفت، با دست و پای معرفت شنا میکنی در اون طوفان و میری در اون کشتی نو. خیلی حرف خوب. این شعر ببین چه
حافظ هم زیبا گفت: یار مردان خدا باش که در کشتی نو هست آبی که به خاکی نخرد طوفان را.
که به خاکی نخرد طوفان،
خیلی عجیبه.
کشتی نو آبی داره که اصلا خاک به تحویل نمیگیره، اصلا تحویل نمیگیره
خاکی، یعنی به هیچ نمیخرد طوفان،
ارزشی نداره.
تو کشتی معرفت بشینی حالا هر چی
طوفان نمیترسه، همه عالم طوفان بشه. کسی که در کشتی محکم توحید نشسته، در کشتی محکم توحید وحدانیت حق تبارک و تعالی، از چی میترسه؟
هیچ.
ایمنی محضه. از چی میترسه؟ چه طوفان اون خلل بتونه؟ توحید ازلی و ابدی، جاودانگی، وحدانیت و قدرت غیر متعالی حق تعالی، در این کشتی نشسته باشه از چی میترسه؟
هیچ.
میتونم
و حقیقت کشتی نو هم همین کشتی معرفته،
همینه کشتی معرفته.
دل به دریا زدن و دم نزدن میخواه.
آفرین.
هر کسی را نرسد زندگی طوفان،
هر کسی را نرسد زندگی طوفان.
طوفان خیلی خوب،
کار همه کس نیست،
طوفان روح
کار همه کس نیست.
چقدر زیبا، چقدر زیبا. بعد همین اینی که ما گرفتار هم که آغاز فرمودی، گرفتار تن و تعلقات،
گرفتار حسیاتی، محسوسات، یعنی مستغرقیم در عالم محسوسات، از عالم حس فرا نمیریم. این مشکل ما همینه، همه چیز هم حسی تفسیر میکنیم. این همین پوزیتیویسم که همیشه میگیم، پوزیتیویسم یعنی یعنی در حد در مرحله حس باقی میمونیم.
خیلی استفاده کردیم استاد، انشالله که عزیزانی که پرسش کردن حتما به جواب سوالشون رسیدن. حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از اون چهره پرده برفکنم، چون این قفس نسزای چون من خوش الحانی است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.